روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. آنچه شما در این برنامه خواهید دید: کشته شدن یک افسر پلیس به دست پناهنده افغان در آلمان خشم آلمانی ها را برانگیخته. چی سرنوشتی در انتظار مهاجران است؟
این جنایتی که واقع شده دو پیامد میتونه داشته باشه. پیامد اولش این که افکار عمومی را گفتم به شدت علیه شهروندان افغانستان میسازه و دوم هم قانون به وجود میآید. وقت زمانی که راهش پیدا بکنن، یعنی راه برگشتاندن افراد اشخاصی را که قرار است بر بگردانن قانون گذاری بکنن، باز اون زمان تعدادی را هم که ولو از این فکر و از این مسیر حمایت نکنن متاسفانه قربانی میشن.
سفر چهره تحت تعقیب امریکا به ابوظبی، واکنش امریکا به این سفر سراج‌الدین حقانی چیست؟ آمادگی ها برای برگزاری سومین دور نشست دوحه، جستجوی رای حل برای افغانستان یا مشروعیت بخشیدن به طالبان، زنان همچنان نگرانند.
و فکر میکنم که نشست دوحه و هر نشست دیگه که با حضور طالبان صورت میگیرد در حمایت از طالبان است، نه به خاطر مردم افغانستان.
اولین پیروزی در اولین بازی در جام جهانی، آبی پوشان افغانستان با تفاوت زیاد یوگاندا را شکست دادند. عملکرد بعدهای آبی چگونه بود؟ و تحقق یک رویا، امباپه بر رئال مادرید پیوست. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. هفته گذشته رخدادها و اتفاقات جالب و بحث برانگیز را شاهد بودیم. از حمله خبرساز در جرمنی آغاز کنیم. روز یکشنبه شهر مانهایم جرمنی شاهد راهپیمایی راستگرایان ضد اسلامی بود که به خشونت کشیده شد و در آن چند تن از جمله یک افسر پلیس زخمی شدند. و این افسر پلیس بعداً در شفاخانه درگذشت. مهاجم مرد 25 ساله افغان معرفی شده که به گفته پلیس از سال 2014 به این سو در جرمنی زندگی می کند. مقامات جرمنی می گویند که در قضیه قتل این پلیس از سوی پناهنده افغان در شهر مانهایم این کشور علایم از افرادگرایی اسلامی را دیدند. این حمله واکنش های گسترده را در آلمان به دنبال داشت و احتمالاً منجر به اتخاذ اقدامات تازه در سیاست های مهاجرتی جرمنی در ارتباط به پناهجویان خواهد شد. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تاکید کرده که برای او واضح است کسانی که خطر احتمالی برای امنیت این کشور ایجاد میکنند باید فوراً اخراج شود. در همین حال آنالینا بایربوگ وزیر خارجه جرمنی گفته است که پیش از اخراج احتمالی مهاجران خلافکار به افغانستان باید اوضاع این کشور بررسی شود. و در نهایت اولاف شولز نخست وزیر جرمنی میگوید که میخواهد جنایتکاران جدی از این کشور اخراج شوند، حتی اگر آنها از افغانستان و سوریه باشند.
solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.
این اقدام چقدر عملی است؟
در شرایط فعلی که هیچ نوع رابطه دیپلماتیک بین دولت آلمان و طالبان وجود نداره، بحث اخراج پناهنده های افغان به افغانستان زیاد عملی به نظر نمی رسد. حتی روند اخراج پناهنده های افغان پیش از برگشت طالبان به قدرت هم با چالش روبرو بود و پی هم در آلمان سیاستمداران آلمانی، جامعه مدنی آلمان ای روند را پر از خطا می دانست و همچنان ای را نقد می کرد و در کل پروسه اخراج پناهنده ها با چالش روبرو بود. ولی هم قسمی که سیاستمداران آلمانی به این نکته اشاره کرده، در صورت تعامل و همکاری کشورهای همسایه افغانستان، در صورتی که پناهنده های افغان به عنوان تهدید در آلمان شمرده شود، دوباره به این کشورها اخراج خواهند شد.
چی بر سر پناهجویان خواهد آمد؟
یک قاعده وجود داره به نام اصل شخصی بودن جرم و جزا. شخصی بودن جرم و جزا به این معنا که هر فردی که مرتکب عمل جرمی میشه پاسخ میده و هیچ جزایی از یک فرد به فرد دیگر قابل حمل کردن نیست و یا به عبارت دیگر بار کسی دیگر را کسی حمل نمی کنه. این مسئله دقیقاً در آلمان هم و در تمام کشورهایی که یاد کردم قانون ندار هستن ثابت هست و از لحاظ حقوقی هم هیچ شهروند افغانستان در پیوند به جرم و جنایتی که ارتکاب یافته محاکمه و مجازات نخواهد شد. ولی روی طرف دیگر قضیه افکار عمومی و روح عمومی است که این اصل بر نمیتابه، یعنی اصل شخصی بودن جرم جزا بر نمیتابه. زمانی که جرم واقع میشه و شهروند ناآشنا و غریبه در یک کشور مرتکب عمل جرمی میشه، کشور محل ارتکاب جرم و شهروندای ازو عکس العمل کاملا متفاوت را نشان میدن. این طبیعی ترین حالت هست. افکار عمومی را متاسفانه این عمل جریحه دار ساخته. مطمئنن که به جای فرد یاد کردم قاتلی که در منهای مرتکب عمل تروریستی و جنایت شده تابعیت افغانستان و شهروند افغانستان است، هیچ شهروند افغانستان محاکمه نمی کنن، ولی تمامی شهروندای افغانستان افکار عمومی به عنوان شهر به اصطلاح همشهری های این قاتل می دانن. با در نظر داشت حساس بودن زمان، یعنی این که فعلا در آلمان وضعیت موجود وضعیت انتخاباتی هست، در تقابل با برنامه های سیاسی سیاستمدارا تعدادی از سیاستمدارا تلاش میکنن که این موضوع رو به عنوان دال مرکزی استفاده بکنن و برای کسب قدرت سیاسی از استفاده بکنن، این باعث میشه که با معذرت تمامی مردم آلمان اگر این قضیه یک بار در افکار عمومی زده شود، در این وضعیت ممکن است که چندین بار زده شود و این برای سالها سال در ذهن مردم آلمان بماند.
چهره ای که سال هاست در فهرست تروریستی آمریکا قرار داره و تحت تعقیب این کشور است و بر سرش $10 میلیون پاداش تعیین شده، این هفته سر از ابوظبی درآورد. سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رهبر امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار کرده است. بر اساس گزارش وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده در این ملاقات که روز سه‌شنبه 4 جون در قصر الشتی در ابوظبی صورت گرفت، در مورد تقویت همکاری میان دو کشور، شیوه های تقویت روابط و در جهت تامین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان و خارج از افغانستان خوانده شده است. پس از این سفر، برخی از آگاهان سیاسی مدعی‌اند که احتمالاً این سفر با رضایت کشورهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند از جمله آمریکا انجام شده است. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و امارات متحده عربی از کشورها خواسته است تا به تحریم‌ها بر سفرهای مقام‌های طالبان توجه کنند. دیدارهای مقام‌های حکومت طالبان با امارات متحده عربی در حالی است که هنوز هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. به رسمیت شناختن حکومت طالبان به چند مسئله، از جمله ایجاد یک حکومت همشمول در کنار رعایت حقوق زنان و دختران، مشروط خوانده شده است. اما شماری از کشورها سفیران حکومت طالبان را پذیرفتند و شماری نیز هر از گاه با مقام‌های حکومت طالبان دیدارهای برگزار میکنند.
اینکه این سفر به معنای این است که دیگه حقانی میتواند که بیرون از افغانستان سفر کند. دوم، در داخل نظام طالبان قد و قوت سراج حقانی قوی تر و بلندتر می شود. ما فکر میکنیم که این سفر قبل از کنفرانس دوحا که در مورد افغانستان هستند شاید اثراتی مثبتی داشته باشد و این سفر به معنی این هستند که برای طالبان نشان داده می شود که اگر شما می تانید که بیرون از افغانستان سفر کنید، افرادتان که زیر تعقیب آمریکا هستند، وقت امکان دارد که امرای آمریکا به یک توافق برسید. و همچنان ما فکر میکنیم که این سفر بعد از این که روابط ایران و طالبان و ایران و روسیه و ایران و چین گرمتر می شود، امریکا به این باور مجبور شدن که نباید طالبان را فراموش کند و باید همراهشان از طریق دوستایشان که در منطقه هستند روابط برقرار شود و نماند که افغانستان و طالبان که یک حقیقت قوی زمینی در افغانستان هستند و دسترس کاملی به جغرافی افغانستان دارد و یک حکومت را با وجود آورده که اقلا در آنجا حال جنگ و جدل نیستند، با وجودی که بسیار مشکلات حقوق بشر دارد که در جهان دیگر کشورها هم دارد، لیکن باز هم امرای امریکا دیگر کشورهای جهان که روابط خوب که ریکارد خوبی حقوق بشر دارد، لیکن اون روز هم امرای امریکا نزدیک هستند. شما هم میتونید که یک حکومت باشی که امرای امریکا کار کنید.
قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان از 20 جون تا اول جولای در پایتخت قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است، اقدامی که فعالان زن افغانستان با آن خوشبین نیستند. اما استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در سطر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزود که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان و فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. همینطور رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، با نمایندگان برخی از کشورها در مورد آمادگی‌ها به هدف برگزاری سومین نشست دوحه و سهم زنان صحبت کرده است. با این حال فعالان زن دیدگاه متفاوتی دارند.
در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه قرار داریم. نشست هایی که در گذشته پایانش، نتیجهش وضعیت امروز مردم افغانستان است. همین نشست دوحه و ده ها نشست های دیگه بود که در حمایت از تروریست ها برگزار شد و بالاخره افغانستان را در اختیار این گروه تروریستی قرار دادن و امروز این نشستی که داره اتفاق میفته، نشستی که داره صورت میگیره، در حمایت از مردم افغانستان نیست، در رای حل و یا حل بحران افغانستان نیست، بلکه در حمایت از تروریست ها داره اتفاق میفته. در حمایت از تروریست ها هر نشست و مجلسی صورت میگیره و من بسیار متاسف هستم که بعضی از گروه های زن و مرد شهروندان افغانستان با بیشرمی تمام به خاطر قومیت، به خاطر زبان، به خاطر مذهب یکسان با تروریست ها اینا معامله میکنن زندگی و سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستانی را، در حالی که این نشست ها به نفع مردم افغانستان نیست. این نشست ها راه حل برای بحران که در افغانستان داره اتفاق میفته، داره اعمال میشه نیست. دونیم سال شد که اپارتاید جنسیتی در افغانستان حاکم شده و سرنوشت مردم افغانستان پیش چشم جهان آشکار است که چی داره اتفاق میفته. شب و روز مردم به قتل میرسن، زنان مورد تجاوز قرار میگیرن، نکاح اجباری میشه، جوانا خودکشی میکنن. دیگه چی وضعیت بدتر از این اتفاق میفته که جهان کاری انجام بدن؟ و فکر میکنم که نشست دوحه و هر نشست دیگه که با حضور طالبان صورت میگیره در حمایت از طالبان است، نه به خاطر مردم افغانستان.
در هفته ای که گذشت، یک گام مهم در راستای منفعت حکومت طالبان در آسیای میانه برداشته شد که با استقبال طالبان مواجه شد. روز دوشنبه قاسم جمار توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، اعلام کرد که نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده است. رئیس جمهور قزاقستان افزوده که با توجه به اهمیت گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشورش این اقدام را اتخاذ کرده است. محکمه عالی قزاقستان در 15 مارس 2005 میلادی طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی عنوان کرده و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. پیش از این مقام‌های روسیه گفتند که درباره حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خبر می‌کنند.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
واقعا شرایط در منطقه به نفع طالبان در حال تغییر است؟
ببینین همونطور که در اظهارات رئیس جمهور قزاقستان آمده، ظاهر قضیه گسترش و حفظ مسائل اقتصادی را با افغانستان اعلام شده و همچنان گفته شده که در آینده میتونه که این همکاری ها در سطح پروژه های کلان اقتصادی گسترش بیافه. ولی همزمان شما میفهمین که مسائل اقتصادی میتونه روی همکاری ها و کارهای سیاسی و امنیتی هم تأثیر بگذاره. از طرف دیگه بود دیگه قضیه هم میتونه نشان بده که قزاقستان همچنانی که در دو سه سال گذشته نشان داده که در مسائل بین المللی و منطقه‌ای یکی از همپیمانان استراتژیک و نزدیک روسیه است و همچنان چین، چون اینا یک نزدیکی و آمادگی همکاری را به طالبان نشان دادن. قزاقستان هم خواسته که همو همسویی و هماهنگیش با ایلان ازی همزمان نشان بده. در ضمن میتونیم بگوییم که این موضوع هنوز شاید وقت زمان بیشتر بگیره، چون اعضای دیگه سازمان همکاری های جمعی مثل تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه عملا و رسما این موضوع را اعلان نکردن. در ضمن گفته شود که رئیس پارلمان تاجیکستان صراحتا مخالفت کرده با این موضوع و گفته که طالبا و گروه های تروریستی یک نگرانی کلان با آسیای مینا و بخصوص با تاجیکستان هستن و گفته که حدود 1000 مدرسه در ولایت های مرکزی افغانستان و ولایت های همسرحد با کشورهای آسیای میانه تأسیس شده و فعال هستند و نفسی از این پروسه و ایجاد مدارس یک نگرانی جدی را هم در حال و هم در آینده میتونه با کشورهای آسیای میانه بسازه.
بریم به جام جهانی کرکت در امریکا و وستندیز که افغانستان در هفته گذشته اولین بازی خود را انجام داد و با پیروزی قاطع این دوره رقابت ها را آغاز کرد. افغانستان روز سه‌شنبه یوگاندا را با تفاوت 125 دوش شکست داد. ببرهای آبی در این بازی با از دست دادن 5 بازیکن برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کردند. بازی بعدی افغانستان به روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح با وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزیلند خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان از سال 2010 بدین سو در جام جهانی بیست‌اواره کرکت حضور دارد که بهترین نتیجه آن به سال 2016 برمیگردد که موفق شد به جمع 10 تیم برتر این رقابت‌ها راه یابد. در مورد بازی تیم ملی کرکت افغانستان پرسیدم.
پرته له شکه د افغانستان لومړی لوبه ډیره ښه ترسره شوه او په لوړه کیفیت سره دغه لوبه دوی وګټله، په لوړ معیار سره یې وګټله او یو ښه نیټ ترانزیټ دوی په ګروپ کې جوړ کړه. په دغه سیالیو کې که څه هم لومړی توپوهنه ډیره ستونزمنه ده د لوبډلو لپاره، په اسانۍ په لومړی توپوهنه کې لوبډلې نشي توانېدی چې یو غټ هدف وټاکي، خو ولې د افغانستان لوبډلې لوبه ډیره په زړه پورې وه. په ځانګړي ډول د پیل لوبغاړو لوبه ډیره ښه وه چې تقریبا تر 145 پورې ملګرتیا وشوه. د پیل لوبغاړو چې د نړۍ په کچه په شل ورځو لوبو کې دریمه اوږده ملګرتیا ګڼل کېږي او دا یو ښه پیل و د افغان لوبډلې لپاره په توپوهنه برخه کې او یو ښه پیل ورکړل شوی و، ځکه پیچونه ستونزمن دي او په اسانۍ سره دومره منډې کول پرې ستونزمن کار دی. خو ولې متاسفانه باید ووایو چې په لاور آرډر کې زموږ چې کوم توپوهونکي وو او باید د وروستۍ شپږ اورونو نه ښه ګټه اخیستې وای، هغه ګټه یې دوی پورته نه کړه، ځکه چې په وروستۍ شپږ اورونو کې یوازې دوی اووه ویشت منډې ترلاسه کړې، پرته له دې چې کومه بونډري دوی ترلاسه کړې، بونډري هم ترلاسه نه شوه. او په لاور آرډر کې باید ووایو چې لوبغاړو هیڅ ښه کارکردګي ونه کړه، که هغه محمد نبی و که ګلبدین نایب وو، که نجیب الله زدران وو، یو په بل پسې اوټ شول او وروستي اورونه ښه ونه لوبېدل، ځکه په دغه پیچونو کې معمولا توپوهنه کول لږ څه ستونزمن دي او توپوهونکي نشي کولی په اسانۍ سره توپوهنه وکړي، خو ولې د افغانستان د پیل لوبغاړو ډېره په زړه پورې لوبه وکړه.
و در هند، نرندرا مودی پس از برگزاری 6 هفته انتخابات خود را پیروز اعلام کرد. پس از جواهر لال نهرو اولین صدر اعظم هند، این دومین بار است که یک رهبر هند برای سومین دور قدرت را حفظ می کند. در انتخابات 6 هفته‌ای در هند بیش از 640 میلیون رای به صندوق ها ریخته شد. از طاهر قادری پرسیدم که چرا مودی بیشتر کرسی ها را از دست داد؟
ببینیم، عوامل بسیار زیاده برای که چرا حزب آقای مودی نتانست اکثریت آرا را در انتخابات کسب کنه وجود داره. یکی از عمده‌ترین عواملش بدون شک در هند همواره مسئله هویت و مذهب یکی از عوامل بسیار تعیین کننده آرا بوده و در انتخابات مخصوصا این مسئله بسیار مشهود بود. از او جایی که یک تعداد از گروه های اقلیت های مذهبی اینا احساس، مخصوصا مسلمان ها احساس میکردن که سیاست های تفرق افغانانه در هند و مخصوصا توسط حزب حاکم هر روز اینا را در جامعه منزوی میکنه، بنابراین یکی از دلایل ای که یک گروه بسیار وسیع از مسلمان ها در این انتخابات شرکت کردن و مخصوصا از حزب مخالف حمایت کردن این میتونه بوده باشه. مسئله دوم، بیکاری. با وجودی که هند ادعا میکنه که پیشرفت اقتصادیش بسیار سریع بوده، ولی خب از یک طرف دیگر نصف از جمعیت کشور روزانه درآمد 1.5 دلار داره که در واقع یک فاصله طبقاتی را نشان میده و یک شکاف را نشان میده که هر روز رو به افزایش هست. و اما قسم باز هم سیاست هایی که گروه های اقلیت های مذهبی اینا فکر میکنن که گروه حاکم هر روز با وضع قوانین اینا را زندگیشان دوچار مشکلات میسازن، تنگتر میکنه و با مو دلیلم من فکر کنم که یکی از دستاوردهای اصلی حزب مخالفش کنگره همی بوده و بدون شک حزب کنگره هم در جیجان تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی از این شعارها به خاطر عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی استفاده کردند. این میتونه این انتخابات و نتایجش تأثیر بسیار زیاده بر آینده حزب آقای مودی در مورد سیاست‌گذاری‌هایش در منطقه و جهان داشته باشه. از جمله ای که در گذشته آقای مودی یکسره تصمیم میگرفت بدون ای که حالا با حزب، با گروه، با مخالفینش مشوره بکنه، ولی خب در این بار اینا مجبور هستن که با احزاب حامی خود یک دولت را تشکیل بده، بنابراین این خودش یک تأثیر روی سیاست‌گذاری های آینده می داشته باشه. از طرف دیگری را زیاد نبریم که یک حزب فعلا خیلی قوی، یک اپوزیسیون بسیار قوی در واقع در مقابل آقای مودی قرار داره که این میتونه یک چالش بسیار بزرگ را مخصوصا در سیاست‌گذاری های بزرگ آقای مودی چی در سطح داخل و چی در سطح بین الملل اینا داشته باشن.
و رویایی که به حقیقت مبدل شد. شاید وقتی کیلیان امباپه برای اولین بار از سنتیاگو برنابوو دیدار کرد، این تصور برایش خیلی دشوار بود که روز پیراهن نو رئال مادرید را برتن کند و به این تیم بپیوندد. اما چند سال بعد این ستاره بیچون و چرای دنیای فوتبال به رویایش رسید. همانطور که خودش در صفحه اینستاگرامش نوشت، خوابی که به حقیقت مبدل شد. با اعلام رسمی باشگاه رئال مادرید، کیلیان امباپه مهاجم 25 ساله فرانسوی با قرارداد 5 ساله به صورت آزاد به جمع کهکشانی ها پیوست. قرارداد کاپیتان تیم ملی فرانسه با باشگاه پاریس سن ژرمن در پایان جون ختم می شود و انتظار می رود که او همان زمان راهی مادرید شود. در مورد قرارداد امباپه چی می دانیم؟
و نزدیکان کیلیان امباپه منتشر کردن است که جزئیات قرارداد کیلیان امباپه از این قرار هست که امباپه در قراردادی 5 ساله به باشگاه رئال مادرید خواهد پیوست و او مرد شماره اول پروژه 5 ساله رئال مادرید در 5 سال آینده خواهد بود و مبلغ قرارداد کیلیان امباپه، دستمزد کیلیان امباپه در سال 15 میلیون یورو خواهد بود و در مجموع در طی 5 سال پاداشی که به دست میاره از باشگاه رئال مادرید 150 میلیون یورو خواهد بود که در واقع این عزینه انتقال کیلیان امباپه به باشگاه رئال مادرید هست. کیلیان امباپه با 264 گل زده بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاریس سن ژرمن هست و بالاخره پس از سالها سماجت باشگاه پاریس سن ژرمن در نگه داشتن و افس این بازیکن ناصر الخلیفه تسلیم خواسته های کیلیان امباپه شد و نتونست قرارداد این بازیکن رو در سالهای بعدی هم با خودش داشته باشه و در واقع تمدید بکنه. نکته‌ای که در مورد این انتقال می‌خوام در مورد صحبت بکنم اینه که کیلیان امباپه با آرزوی بچگی خودش رسید که سالها انتظار پیوستن به باشگاه رئال مادرید رو داشت و اینکه در باشگاه رئال مادرید بازی بکنه و در پروژه جذابی که فلورنتین پرز در باشگاه رئال مادرید این سالها آغاز کرده نقش داشته باشه.
از کهکشانی ها گفتیم، تیم ستاره ها که قهرمانی ها را پی هم رقم میزنند. 12 جوزا شنبه شب رئال مادرید و بورسیا دورتموند در فاینال لیگ قهرمانان رو بر روی هم قرار گرفتند که تیم اسپانیایی با زدن 2 گل عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در مورد قهرمانی رئال مادرید در این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا اگر صحبت بکنیم، رئال مشخص بود، همه چیز از ابتدای فصل مشخص بود که رئال مادرید با انگیزه بسیار فراوانی پا به مسابقات اروپایی و همین گونه لیگ خودش گذاشت. بدون هیچ اشتباهی، حتی ذره اشتباه، بازیکنان کارلو آنجلوتی پسر به اتمام رساندن، هم در لالیگای اسپانیا فوق‌العاده درخشیدن، برابر حریفان دیرینه به پیروزی‌های ارزشمندی دست یافتند و هم در لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های قدر و تیم‌های قدرتمندی رو در واقع شکست دادن و تا به فینال آمدن. بایر مونیخ رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، منچستر سیتی رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، فینال‌ها رو بردن و آمدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا و در نهایت برابر دورتموند که به قهرمانی بسیار بسیار ارزشمندی دست یافتند.
برگردیم به کرکت و بازی بعدی تیم ملی قرار است روز شنبه برگزار شود. بیشتر در این گزارش همکارم صفی‌الله استانکزی ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی خود را در جام جهانی مقابل تیم برگزار میکند که در اکثر جام‌های جهانی اخیر در بازی‌های نهایی یا هم نیمه نهایی حضور داشتند. بله، نیوزیلند که به کلاسیاها یا بلک کپس مشهور هستند. بازی افغانستان با نیوزیلند تاریخ 8 جون روز شنبه در استادیوم برگزار میشه که بازی با یوگاندا نیز در آن انجام شده بود. البته این بازی کم زودتر به وقت کابل، یعنی ساعت 4 صبح آغاز میشه. در وست اندیز 7:30 شام خواهد بود که وقت مناسب بر بازی بیستواره جالب میانه افغانستان و نیوزیلند است. طوری که گفتم افغانستان با تیم خطرناکی روبروست، زیرا در جام جهانی در هیچ بازی مقابل نیوزیلند پیروز نشدند. در دو بازی اخیر یک بازی به دلیل بارندگی در اکتبر 2022 به نتیجه پایان یافت و اما در بازی پیشتر در نومبر 2021 نیوزیلند با تفاوت 8 وکت افغانستان را شکست داد. برای نیوزیلند گالن فیلیپس در بتینگ بسیار خوب درخشیده، طوری که در 5 مسابقه اخیر خود 197 دوش انجام داده و اوسط یا میانگین رنزش هم 98 است، با استرایک ریت یا ضربه 137. در بولینگ نیز باید لوکی فرگوسن و ایش سودی را فراموش نکنیم. بر افغانستان هم محمد نبی در 10 بازی بیستواره اخیر خود 233 دوش انجام داده و استرایک ریت 137 را داره. ابراهیم زدران با استرایک ریت پایین 281 دوش انجام داده. در بخش بالینگ هم نوین الحق را باید فراموش نکنیم، چرا که به تازگی در آیپیل بسیار خوب درخشید.
در میدان‌های ورزش میمانیم و به بازی تیم فوتبال افغانستان در برابر قطر میپردازیم. بازی که همه پیش‌بینی میکردند افغانستان شکست میخورد، اما شیران خراسان قطر را که یکی از تیم‌های پرقدرت آسیاست متوقف کردند. اکنون افغانستان به یک پیروزی در برابر کویت نیاز دارد و در صورتی که هند بازیش را به خطر ببازد، افغانستان به دور بعدی یا پلی‌آف جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت. شما در مورد بازی‌های بعدی افغانستان چی فکر می‌کنید؟ پیش‌بینی‌تان را از بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر کویت و بازی کرکت افغانستان در برابر نیوزیلند زیر همین ویدیو بنویسید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.